رو در بحث مدیریت منابع آب محدودتر و کوچکتر میکنیم. بنابراین در حال حاضر ما اگر بخوایم مدیریت منابع آب رو در کشور تقویت بکنیم، هیچ راهی به جز اصلاح برخی از قوانین نداریم و این زمینه به نظر میاد که در شرط فعلی فراهم نیست. اینکه ما میگیم جمعیت یه رابطه مستقیم با مصرف آب پیدا کرده، فرمایش آقای دکتر قاسمی کاملا درسته که این رابطه باید به دقت تحلیل بشه، ولی ما در شرایط حاکم بر کشور در وضع موجود این بحث رو میکنیم که توسعه کشور عمدتا تبخیر محوره، بار توسعه عمدتا رو دوش منابع آب کشور هست و به همین دلیل هم هست که وقتی ما میگیم جمعیت اضافه میشه، یه رابطه مستقیم با افزایش نیاز آبی خواهد داشت.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. از رادیو گفتگو و برنامه جوان بمان صدای ما رو میشنوید، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم خدمتتون.
دو تا بچه، این دو تا کافیه،
یکی و دو تا کمه، یکیش کمه، دو تاش کمه، سومیش خاطر جمعه.
البته اگه شرایطش فراهم باشه.
اوایل دهه 70 بود که با تصویب قانون تنظیم خانواده، ایرانی ها تصمیم گرفتن تعداد فرزندان را کمتر کنند و زندگی را بهتر. علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران:
بعد از دهه 60 که با رشد 3.9% مواجه بودیم، به 1.96%، بعد 1.62%، 1.3% و نهایتاً به 1.24% کاهش پیدا کرد. و بنابراین این روند کاهشی رشد جمعیت هستش که خب پیشبینی هم حاکی از اینه که در سناریوهای مختلف پیشبینی جمعیت این رشد در آینده به صفر و حتی منفی هم خواهد انجام.
رهبر انقلاب در سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت زنگ‌های خطر را به صدا درآوردند.
مسئله کاهش جمعیت مسئله بسیار مهمی است برای اون دشمنانی که اول اشاره کردم در اوایل صحبت. بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشه با 20-30 میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشن. این برایش بهترین چیزه. برنامه ریزی بتوانن بکنن برای این حتما میکنن، پول بتوانن خرج کنن حتما خرج میکنن.
برای مقابله با این برنامه ریزی دشمن بنا شد تا بر اساس سیاست ها سند جامع جمعیت اجرا شود. برای جمعیتی که رو به سالمندی میرفت و هر سال از نیروی کار فعال آن کاسته میشد. علی محمدزاده، دانشیار جمعیت شناسی:
اگر الان نجنبیم و اقدامی صورت ندیم، اون سالمندی خودش میتونه کشور رو از نظر پیشرفت و توسعه متوقف کنه.
حجت الاسلام محمد تقی شفیعی، کارشناس جمعیت شناسی:
اقنا باید به نحوی صورت بگیره که دغدغه برای مسئولین ایجاد کنه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه جوان بمان. ما امروز داریم بررسی میکنیم تحولات جمعیت در ایران رو و کاهش فرزندآوری. با موضوع امروز تنش آبی و تحولات جمعیت در ایران در خدمت میهمانان محترم و کارشناسان عزیز هستیم. آقای دکتر داوود رضا عرب، پژوهشگر آب، همچنین سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، و آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. خب آقای دکتر عرب، من یه سوالی رو الان چون با توجه به فرمایشات خانم دکتر که می‌فرمودن، یه موضوعی هست به نام آمایش سرزمین که این آمایش سرزمین طرحش حالا در مجلس هست، به نتیجه قرار بوده برسه، بعد یه در واقع مرکز پژوهش‌ها هم یک گزارشی رو اخیراً تو دفعه فکر می‌کنم یک ماه پیش منتشر کرد در رابطه با این موضوع که این طرح هنوز در واقع اون فاکتورهای اصلیش رعایت نشده و طرحی که ارائه شده و نتایجش هنوز اون نتایجی که باید نشده. ببینید، این یکی از همون مسائلی که الان خانم دکتر هم فرمودن سر این که سیر از قانون هامون باید اصلاح بشه. ما وقتی با مجلس محترم که صحبت میکنیم، همه صحبت بر این میکنن که قوانین به اندازه کافی وجود داره یا تو بخش های مختلف. بعضی وقتا اون باز تعریف بعضی از قوانین با وضعیت و شرایط جدید شاید باعث این بشه که ما بتونیم رویکرد خودمون رو در رابطه با اون موضوع بهتر بکنیم. اما وقتی که این مسائل و مثلا طرح مثل آمایش سرزمین هنوز به نتیجه نرسیده، ما داریم جزیره‌ای عمل می‌کنیم و نقطه به نقطه داریم میریم جلو و عملاً رعایت اون موارد رو به صورت کامل نمی‌کنیم، ما تو این شرایط چطور باید عمل بکنیم تا اینکه اون برنامه‌های مدون هم به کمک ما بیاد؟ یک راهش این هست که ما هیچ کاری نکنیم، صبر کنیم برنامه‌ها بیاد و بر اساس اون بریم جلو. اما اگر بخوایم این کارو بکنیم، عملاً زمان رو از دست میدیم. اما الان که به حال داریم این سیر زمان داره میگذره و ما داریم هی تغییرات رو هم احساس میکنیم، تو این مقطع چه کار باید بکنیم که بتونیم از این تحولات به نفع اون اتفاقی که در واقع مد نظرمون هست بهره ببریم؟
من اجازه میخوام که ابتدا راجع به خود آمایش یه دقیقه صحبت کنم که چه شکلی است. ابتدا فرانسوی از دهه 1960 این بحث آمایش داشت، ولی خیلی تغییر تحولات زیادی داشت. مفهومش اینه که رابطه انسان فضا و فعالیت رو در نظر گرفت. در گویش جدید که به عنوان گویش توسعه پایدار هستش، انسان رو با مسئله اجتماعی می‌بینن، یعنی توسعه اجتماعی، فعالیت ها اقتصادی و فضا رو محیط زیستی، یعنی اینها باید با هم در تعادل باشن که به عنوان توسعه پایدار بدون شکل بگیره. و نگرش جدیدی که الان هستش به لحاظ در حقیقت تحولاتی که در ارتباطات و در اینی که دنیای کوچکتری شده به لحاظ ارتباطات و تأثیر متقابل بین بخشای مختلف دنیا، مسئله‌ای که ایجاد شده این هستش که این نگاه سیستمی باشه، یعنی همه چیز قبلا هم تأثیر داشت، الان بیشتر تأثیر داره در حقیقت. بنابراین کل بحث من این هستش که فقط آب تنها، جمعیت تنها، اقتصاد تنها اینا جواب نه، در ارتباط با همدیگه میدونه شکل بگیره. ببینید اول مطالعات آمایش در دهه 50 توسط مجموعه ایرانی فرانسوی انجام شد که به نام ستیران بودن. در اونجا یک گزارش پیوست دارن که جمعیت شهر قم ظرفیت بردباری اصطلاحاً هست و توان اکولوژیکی یکم با هم تفاوت داره، ولی اینها 300 هزار نفر تشخیص داده شد در اونجا، بیش از ظرفیت اون شهر هستش. خب ما اومدیم جمعیت اونجا زیاد کردیم و این جمعیت زیاد آب میخواست، آب از خوزستان آوردیم این قسمت، آب که اومد و جمعیت دوباره جمعیت بیشتری به خودش برد، ولی که از شهرهایی که الان معضلات جدی داره قم هستش در حقیقت، یعنی بدون توجه به در حقیقت همه ابعاد این مسئله هستش. همکنون مطالعه انجام شده که البته بیش از 10 برابر ظرفیت بردباری استان مازندران هستش. اینها هم نگاه بخشی هستش که
یعنی فقط ما جمعیت مقدر آقای دکتر اینجوری که من متوجه شدم فرمایش این هستش که به هر حال این مطالعات وقتی که توی زمان خودش درست صورت نمیگیره عملا داره اثر میذاره رو برنامه‌های حتی همون زمانی که داخلش هستن، چون اگه برنامه درست نباشه عملا پایبست در واقع ویران دیگه، یعنی برنامه درست انجام نمیشه. متوجه نظرت
همینطور هستش. ولی من میخوام بگم قبل از اینکه ما بخوام آمایش و برنامهش نهایی بشه، نگاه آمایش و نگرش روی کرده اون باید سیستمی باشه. اگر این گونه نباشه همین مسئله میشه که
حالا اون که به حال یه طرحی توی مجلس بوده و عملا در واقع این اتفاق افتاده، الان واقعا با چی کار بکنیم؟
بله
مثلا همین، یعنی واقعا این خیلی مهمه. ببین
همین الان از دوست گرامی آقای دکتر قاسمی من اجازه میگیرم حقیقت. ببینید ایشون الان همین چند تا عددی که فرمایش فرمودن 60% تبخیر میشه. ببینید تبخیر جزئی از نیاز طبیعت هستش. در دریاچه ارومیه که با مشکل مواجه سالهای قبل که وضعش بدتر بود، یک سرمایه اومد، سرمایه طبیعی بود، درجه طبیعی بود، ولی چون طبیعت اونجا با تبخیر اونجا شکل گرفته بود، حدود 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ما خسارت داشتیم، حالا که در سالهایی که دریاچه وضعش خوب بود. بنابراین تبخیر جزی از اون هستش. ما نمیتوانیم مسائل اقلیمی با مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی اینها رو جدا جدا در نظر بگیریم. اگر فقط تقلیل بدیم مشکل رو به مشکل مدیریت آب یک تابعی از مدیریت کل کشور هستش، توجه فرمودید. ممکنه که کل مدیریت قانونگذاری و موارد دیگه نظام قانونگذاری ما اشکال داشته باشه. حالا همینجا به اندازه که ما نگران کاهش جمعیت هستیم، با نگران بهره‌وری در واقع نیروی کار هم باشیم، نگران شغل اون هم باشیم، نگران فرهنگ اون هم باشیم، نگران البته آب اون هم باشیم.
دقیقاً من فرمودید شما رو کاملا قبول دارم تا درست هست، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما چون می‌خوایم از این منظر به موضوع نگاه بکنیم، ما برگردیم به این سمت که اتفاقی که میفته اینه که باز اون تبخیر رو ما میگیم یه موضوع طبیعی است، اما برای بقیه‌اش چه داریم میکنیم؟ یعنی برای مدیریت همون بحثی که الان خود حضرت عالی میفرمایید که ما توی اون قسمت برای اون توزیع چجور باید عمل بکنیم؟ همه اتفاقات وجود داره، الان چه باید بکنیم؟
بله من همین رو میخوام که نگرش عوض شه، این گونه است. ببینید الان من یه مثال بزنم که
تو من بخوام خاطر تو زهرایی هم وارد بحث بشن تو این موضوع که
یک مثال بزنم الان. یعنی الان بحث خودکفایی که مطرح هستش، یک سیاست هستش. این سیاست به صورت مجزا دیده شده. اول البته این گفتمان در حقیقت جنگ سرد بوده. الان کلا دنیا بحث خودکفایی به امنیت غذایی تبدیل شده و بحث آب مجازی و موارد دیگه مطرح. حالا فرض کنید این باشه اینجا. ما اگر اینو در نظر بگیریم، این همین خودکفایی با افزایش جمعیت نمیخونه. ما تو بهترین حالت 35 تا 40 میلیون نفر میدونیم خودکفا از داخل خودمون در حقیقت غذاشون رو تأمین کنیم. بنابراین اینها تک تک در نظر گرفتن هر مشکلی میشه که حالا تشدید میشه و ما میایم آبای زیرزمینیمون رو به صورت مجاز و غیر مجاز تخلیه میکنیم، خاکمون رو شور میکنیم که میخوایم خودکفا باشیم و بعدن این همین خودکفایی امنیت غذای ما به خطر میندازه. یعنی تو سالهای اول خودکفا میشیم، سالهای بعد کل آبخانمون رو از دست میدیم.
بنابراین همین اثرگذار خواهد بود در
خلاصه حتماً این گونه هستش که خیلی کشورها الان مطالعه به اسم آمایش دارن، ولی برنامه‌هاشون به هم پیوند خورده، هم بست داره و اثرات سیستمی همدیگر را میبینن.
خانم دکتر زهره، یه نکته‌ای که توی این موضوع بود و یه مقدار اگر ما بازش بخوایم بکنیم و در حد خیلی در واقع مجزا و موجز در مورد صحبت بکنیم، این هستش که توی فرمایشات آقای دکتر این بحث مدیریت و همونجور که شما هم فرمودید، البته خواهی دکتر قاسمی هم گفتن، یه موضوع خیلی مهمیه. این مدیریت رو ما به صورت اگر همون جزیره‌ای ولی درست اول انجام بدهیم، چون ما الان مشکلمون اینه که میگیم داره جزیره ای صورت میگیره، حالا اون جزیره ای داره درست صورت میگیره یا خودمون الان اشکال داره؟
حتما ما نواقصی رو در مدیریت بخش آب داریم. در مدیریت منابع آبمون حتما مشکلاتی در حال حاضر موجود هست و جای بهبود وجود داره. منتها کلن سیاست کشور در حال حاضر من فکر میکنم که ناظر بر این هست که ما از منابع طبیعی حد اکثر بهره برداری رو برای تولید ارزش افزوده اقتصادی بکنیم و چون سرمایه گذاری کافی برای بخش صنعت، بخش خدمات، بخش هایی که میتونن با نیاز آبی پایین تر ایجاد اشتغال بکنن، ایجاد ارزش افزوده بکنن نکردیم و سیاست های در واقع خودکفایی غذایی رو و ایجاد یک حاشیه امنیت غذایی رو در واقع دنبال کردیم به دلیل حالا عوامل متنوعی از جمله مشکلاتی که در واقع در سطح بین المللی از منظر تحریم ها و موارد دیگه باش مواجه بودیم در سالهای گذشته و در حال حاضر، مجموعه این عوامل منجر شده به این که ما نتونیم توسعه رو به نحوی شکل بدیم که کمتر به آب وابسته باشه. در حال حاضر ما اگر بخوایم بگیم که بخش آب به عنوان یک بخش مستقل مدیریت منابع آب را به شکل مطلوبی انجام میده، خیر، خیلی جای بهبود در این مورد وجود داره.
بله بسیار ممنونم. آقای دکتر قاسمی، حضرت عالی در رابطه با این مدیریت در واقع منابع آبی نظرتون رو بفرمایید که آیا واقعا ما با این روشی که الان داریم منابعمون رو مدیریت میکنیم و قرار هست این اثرش رو روی جمعیت ما در نهایت بذاره و این کنترل و اون حالا بحث جنگ جهانی آب که در آینده در واقع شاید دنیا دچارش خواهد بود، این موضوع رو چطور میتونیم نگاه بکنیم بهش که بتونیم یه برنامه‌ریزی داشته باشیم برای کنترل و یا مدیریت بهتر و توزیع منابع؟
بله، من همونطوری که تو بخش قبلی عرض کردم با همکارای محترم موافق هستم.
درسته،
ما هم بحرانی داریم تحت عنوان بحران جمعیت و ما امروز در آستانه ورود به بحران جمعیت هستیم. سالمندی جمعیت شدیداً ما رو تهدید میکنه و با سرعت زیادی داریم جوانی جمعیت رو که در حال حاضر در اختیار ماست از دست میدیم. در کنار این موضوع آب هم اگرچه امروز تو شرایط بحرانی نیست، ولی با این نحوه عمل کرد و به این شکلی که داریم پیش میریم میتونه تبدیل به بحران بشه. ببینید، فقط من باید لازمه که یکی دو نکته رو عرض کنم. اولا این سیاست های جمعیتی چیزی نیست که من درست کرده باشم یا دغدغه من باشه که حالا تصور بشه که حالا من یه گوشه ای از بحث رو گرفتم و اونجا رو روش تمرکز کردم. اینطور نیست. این سیاست نظامه و به اینجا رسیده نظام که با این روند کنونی و با این الگوی فرزند آوری ما در دهه‌های آینده همین خودکفایی که الان صحبتش شد رو نخواهیم داشت. به شدت برای محصولات کشاورزی و بسیاری از تولیدات دیگه ما نیازمند خواهیم بود، حتی نیروی کار رو باید وارد
بکنید. اتفاقا آقای دکتر قاسم، من می‌خواستم اینجا هم به عنوان سوال آخر و برای اینکه شما بتونید یه جنبندی در واقع به صورت نکات پایانیتون داشته باشید، این سوال رو هم بپرسم که واقعا میزان مصرف انسانی کشاورزی و صنعتی از آب و منابع آب رو هم اگر بهش اشاره بفرمایید که به چه صورت هست.
بله من عرض کردم بر اساس آمارهایی که امروز موجوده، از کل آب شیرین تجدیدپذیر که در کشور داریم و در واقع سرانه‌ای که ما داریم که در حال حاضر این سرانه اعلام نمی‌کنه که ما الان در شرایط بحرانی باشیم، اما نوع استفادهمون نوع استفاده غلطیه. اجازه بدید در مسیر پاسخ به سوال شما اینو عرض بکنم که ما با این دو تا بحران، یک بحرانی که قریب الوقوع هست و بحران دیگری که اگر دقت نکنیم تا سال‌های آینده ایجاد خواهد شد، باید چه بکنیم؟ عرض من اینجا ببینید آقای دکتر، عرض من اینجا ما باید این هر دوی این بحران و بلکه بحران‌های دیگر رو با مدیریت حل بکنیم، نه اینکه برای حل یک بحران یک بحران دیگری در یک حوزه دیگر مثلا در جمعیت ایجاد کنیم و تشدید کنیم. ببینید امروز الگوی مصرف مردم ما درسته و آیا نباید این با فرهنگ سازی، قانون گذاری و ابزارهای مدیریتی اصلاح بشه؟ آیا امروز الگوی مصرف ما در حوزه کشاورزی درسته؟ من عرض کردم 91.2% کل منابع آب شیرین تجدیدپذیر ما داره تو حوزه کشاورزی استفاده میشه. ما تو همین حاشیه تهران داریم میبینیم که به روش‌های بسیار اولیه، به روش‌های غرقابی، به روش‌های بسیار با هدر رفت بالای آب داره کشاورزی انجام میشه. بعد ما میایم تمرکز امکانات رو تو شهرهای مختلف، بحث توزیع جغرافیایی جمعیت صحبتش انجام شد. ببینید ما کلان شهرهایی داریم و حاشیه نشینی هایی،
بله،
که گاهی هم تداعی میکنه که جمعیتمون بیش از اونیست که باید باشد.
بله آقای دکتر اگر کوتاه بفرمایید چون زمانمون محدود هست، خواهش
میکنم. اینو چی ایجاد کرده؟ این رو هم عدم مدیریت ایجاد کرده. بذارید یه عدد بگم، این عدد قاعدتاً یه مقدار روشن میکنه موضوع رو. اون چه که اطلاعاتی که ما داریم حدود 67.8% جمعیت کل کشور در حدود 40% از مساحت کل کشور ساکن هستن. ببینید این یعنی این که
این دقیقا برمیگرده به همون موضوع که این عدم اون مدیریت و کنترل
دقیقا
و کنترل باعث این میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
و هم بحران در واقع نه بحران آب فعلی، بحران آبی که میتواند ایجاد بشه، و هم بحران موجود در حوزه جمعیت، هر دو نیازمند یک نگاه مدیریتی جامع هست که همه با هم توی یک در واقع پازل و نقشه جامع دیده بشه و این چیزیست که تو کشور ما نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از شما. خانم دکتر زهرایی، این سوال رو هم از شما داشته باشم که راهکار چیست در انتهای برنامه؟
من فقط یه جمله در نکته‌ای که آقای دکتر قاسمی فرمودن عرض کنم. ببینید در سال 97 که ما خیلی خوشسالی کم سابقه در 5 دهه اخیر رو تجربه می‌کردیم، 35 میلیون نفر در 336 شهر ما تحت تنش بودن.
بله.
امسال که ما یه پربارشی واقعا کم نظیر رو در 5 دهه گذشته تجربه کردیم، 28 میلیون نفر در 233 تا شهر ما تحت تنش آبی هستن. ما میزان افت منابع آب زیرزمینیمون از منابع تجدیدپذیر سالانمون گذر کرده. من نمیدونم آقای دکتر چجوری میفهمن ما بحران آب نداریم. اگر این بحران آب نیست، من نمیدونم چی اسمش بحران آب هست و کاملا با ایشون موافق هستم که ما برای حل بحران آب و بحران جمعیت باید یک راهکار همه جانبه نگر و جامعه داشته باشیم که بخشی از اون در اصلاح قوانین هست و بخشیش اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور.
بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر عرب. حضرت عالی هم اگر راهکار بفرمایید ممنون میشم.
راهکار در این هستش که ما به طور سیستمی همه مسائل در هم بسته با هم ببینیم. مدیریت آب که اگر اشکال وجود داره تابعی از مدیریت کشور است و مدیریت کشور تابعی از حکرانی نامناسب هستش و اینو با هم به طور سیستمی ارتباط داره. راه حل هم اینه که به صورت کلی کلان همه جانبه مسائل ما بدونیم بشینیم حل بکنیم. و حکرانی مشت است داره، شفافیت، مشارکت، قانونگرایی، وفاق و همه اینا هستش و اصلش هم بهمون دموکراسی که اتفاقا در آب ما دموکراسی آب داره در حقیقت. اینا رو باید در نظر گرفت. جزیره نگاه کردن واقعا میدونه مشکلات توی بخش حل کنه و مشکلات میدونه در حقیقت در یه جای دیگر تشدیدش بکنه. نه زیاد بودن آب قدرت میاره، اگر اینجوری بود برزیل الان قدرتمندتر کشور دنیا بود، نه تعداد جمعیتی زیاد قدرت میاره، اگر این گونه بود به نسبت کشور پاکستان میدونست قدرتمندتر کشور باشه جای. ما تو کشاورزی آینده میتونست به نیروی انسانی ممکنه که واقعا تکنولوژی همونطور که من گفتم روندای آینده رو ببینیم، تکنولوژی باعث بشه که در کشاورزی ما نیروی انسانی کمی بخوایم. بنابراین نگران نباشیم که اینجا اگر نیروی انسانی کم شد خودکفاییمون دچار مشکل میشه، برعکسش ممکنه اتفاق بیفته.
درسته، البته به شرط اینکه باز بتونیم از منابع آبی درست استفاده کنیم که در نتیجه بهتر باشه. کاملن. آقای دکتر قاسمی 30 ثانیه مهلت پایانی داریم که من در اختیار شما قرار میدم که جنبندی پایانیتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. در این حالی که تشکر میکنم از نکاتی که مطرح شد، ولی باز تاکید میکنم بر اساس نظریات موجود جهانی جمعیت یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار هم در حوزه سیاسی هم در حوزه اقتصادی و در حوزه تمدنی است و این که جمعیت میتواند با پیوست تکنولوژی عرض کنم که روی کرده افزایشی نداشته باشد، این نگاه علمی موجود نیست. نگاه علمی موجود رشد تکنولوژیک رو توصیه میکنه، اما این تکنولوژی حتما باید یک نیروی کار فعال و جوانی رو در کنارش داشته باشه تا هم رشد بکنه، توقف در روند تکنولوژی که
بله مشکره
و هم این که از این تکنولوژی به نحو احسن استفاده بشه.
خواهش میکنم. متشکرم از شما و همچنین کارشناسان حاضر در برنامه، آقای دکتر صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و همچنین سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و آقای دکتر داوود رضا عرب پژوهشگر آب. از حضور شما شنوندگان عزیز و محترم که برنامه ما رو گوش کردید بسیار سپاسگزارم. بحث بحران آب و جمعیت دو نکته‌ای که توی این برنامه خیلی روش در واقع تاکید شد که حالا نظرات متفاوتی رو کارشناسان داشتن، تصمیم گیری و رویکرد شما رو به این برنامه خواهیم داشت با توجه به جنبندی که خودتون انجام میدید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. بنده علی مسعودی به اتفاق همکارانم در برنامه جوان بمان از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. روز بر شما خوش، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به خاطر بسپرید 301035. اگر پیشنهادی دارید، اگر نظر و یا نقد و انتقادی هم دارید، میتونید از طریق پیامک و از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که پیام های ارزنده و مفید شما رو ببینیم و استفاده کنیم برای بهتر شدن برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. درود بی پایان بر شما.
تلویزیون تقدیم میکند.
نمی چرا به فرار فکر نمی کنم، چون دور این اردوگاه سیم کارت داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی سری
خورد آدم های غیرتی رو دوست داره.
اسامی اینو بده از اینجا بده بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشی ام، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه‌های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیر قانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرایم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.